کنار شما شرکت های دانش بنیان یاد میگیره و الان خب این فرایند ها خیلی تسهیل شده. حتما از جناب عالی دعوت میکنم که دوباره به صندوق نوآوری شکوفایی مراجعه بفرمایین. حتما این بار این فرایند ها کوتاه تره و جناب عالی کمتر در صف خواهیم بود. به اضافه اینکه الان یه بخشی از تسهیلات رو هم برای اینکه شرکت های دانش بنیان ما سریعتر بتونن به تسهیلاتی که نیاز دارن برسن به صندوق های پژوهش فناوری واگذار کردیم، صندوق های تخصصی که این شرکت ها میتونن استفاده بکنن. این در بُعد توسعه دانش فنی شما و در بُعد توسعه فناوری شماست. بله. اما در بُعد محصول شما که نمیدونم اون محصول شما که دارین الان تولید میکنید خود محصول دانش بنیان است آقای دکتر. بله. این محصول دانش بنیان میدونید که الان ما برای توسعه بازار شرکت های دانش بنیان یکی از خدمت هامون خدمت لیزینگ است که داریم در صندوق نوآوری شکوفایی. بله. این خدمت رو میدهیم. بله. اگر اونجا با توجه به اینکه من میدونم خب جناب علی هم این رو حتما آگاه هستین، ما این رو با شرکت های دانش بنیانی که در این حوزه بودن نشست هایی که داشتیم نمیدونم تا چه حد تسهیلات ما در بقیه حوزه ها میدونم که جذاب است. حالا در حوزه کشاورزی به خاطر خاص حوزه کشاورزی و شرایط ویژه‌ای که در این حوزه وجود داره نمیدونم آیا اونجا همین تسهیلات ما میتونه کمک کنه یا نه. ولی اگر شما محصولتون رو بتوانید به فروشنده خریدارانی عرضه بکنید و خریداری باشه که محصول شما رو بخره، ما در تسهیلاتمون الان این خدمت رو دیدیم که حاضریم به خریدار محصول شما هم تسهیلاتی رو اعطا بکنیم. یعنی ما تسهیلاتی رو میدیم که محصول شما رو بخرن، ما در صندوق نوآوری شکوفایی پول رو همون ابتدا به شما میدیم، ولی خریدار محصول شما اون حالا پول رو به صورت وام 3 ساله به صندوق برمیگردونه.
چیزی که الان خانم دکتر اشاره کردن جناب خانجانی همون یکی که شما نگران بازار بودید که الانی خودش حمایته که اون خریدار هم مشکل
خواهی میکنم. ببینید مشکل ما در بخش در واقع چیز بازار این هست که ما که غالبا گلخونه داره ما خورده پا هست، ما یک شرکت بزرگ نداریم که مثلا بیاین یک دین الان شناسایی کردم تو جیرو اون 50 هکتاری، بقیه ما جاهایی که از ما میخرند 1000 متری و 2000 متری گلخونه شد. اینجا مثلا خیلی سخت میشه که ما با تک تک گلخونه دارا بریم همچه قرار داد. من نمیدونم، شایدم بشه، من واقعا اینه نمیدونم.
نه آقای دکتر محدودیتی نداریم، شما اصلا با هر تعدادی که داشته باشین ما که محدودیت نداریم در این. مهم این است که محصول شما رو بخرن که شما بتوانید به اون منابع مالی دسترسی داشته باشید. اصلا این که اونها حتی این رو انقدر ما تونستیم که به شرکت‌ها این کمک رو بکنیم که اونجا واقعا دیگه یه مدتی خب قوانین یکم دست و پامون رو بسته بود، ولی الان قوانین یکم راحت‌تر شده، دستورالعمل‌ها راحت‌تر شده. الان به طرف شما حتی لازم نیست شرکت دانش بنیان باشد، میتواند هر شرکتی باشد. شما برای اینکه بتوانید این محصول دانش بنیانتون رو به حالا مصرف کننده نهایی برسانید ما هیچ محدودیتی نداریم، چون شما او رو به ما معرفی میکنید، بعد از معرفی این دیگه صندوق است که بقیه کارها رو انجام میده.
خب ممنونم آقای دکتر خانجانی، شما همچنان با ما همراه باشید که بر صحبت ها رو ما رو داشته باشید. خانم دکتر ممنونم از توضیحتون. ما مهمان دیگری داریم با خط تلفن، جناب آقای دکتر ملبوبی، استاد محترم دانشگاه و فعال در عرصه شرکت دانش بنیان. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام علیکم.
حال شما دکتر ملبوبی؟ خسته نباشید. آقای دکتر ببخشید، شما بس که تو جلسه هم بودید با موضوعتون شدیم، ولی به هر حال ما تو استدیو خدمتتون بگم در کنار عزیزانی هستیم از سازمان تحقیقات کشاورزی، سازمان نظام مهندسی و نهاد ریاست جمهوری و بخش خصوصی هم آقای مهندس حسینی. الان صحبتی که سرکار خانم دکتر هشدار داشتن بحث حمایت هایی بود که به لحاظ مالی نهاد ریاست جمهوری داره، و بحثی هم که با آقای دکتر علیپور داشتیم بحث در واقع اون قوانین و حمایتهایی که اون سازمان داره. بفرمایید نظرتون و اینکه شما که در این عرصه الان دارید فعالیت میکنید بیشتر با چه چالش هایی مواجه هستید؟
اولا خدمت حاضرین در جلسه سلام عرض میکنم و به صحبت های دوستان اضافه بکنم. من در واقع ما این مشکلی داریم در بخش کشاورزی و اون این که این بخش سنتی مانده است. و حضور شرکت های دانش
اتفاقا بنیان همین صحبت ما هم بود. بعد
حضور شرکت های دانش و بنیان در این عرصه بسیار ارزشمند و بسیار مهم و ضروری هستش. چرا؟ چون ما مشکلی که سنتی مانده به این هستش که ما غیر از اینکه فرار سرمایه از بخش کشاورزی داریم، مهمتر از اون فرار سرمایه های انسانی از این رو داریم و به این ترتیب فکر کمبری در جهت بهره‌وری کشاورزی ما تزریق میشه به این بخش. این است که هر چقدر ما شرکت های دانش بنیان رو تشویق کنیم بیان توی از کشاورزی سرمایه گذاری بکنن، ممکنه شرکت ها حتی آیتی باشه
بله،
یا روی پهباد باشه مثلا، نه همه میدونم بیان در بخش کشاورزی فعال بشن، علاوه بر کسی که خوش به کشاورزی هستن عرض میکنم آن. و خلاصه ما یک کاری بکنیم که فارغ التحصیلان دانشگاهی به خصوص رشته های کشاورزی و آیتی و مانند اون و مکانیزاسیون.
آقای دکتر صداتون یک کم هم اگه بتونید بلندتر صحبت بکنید دوستان صداتون رو داشته باشن ممنون میشم.
من مکانیزاسیون امثال هم در رشته خود من هم نیست، اینها حضور پیدا کنند در بخش کشاورزی، این کار بسیار ارزشمند و بسیار ضروری هستش.
درست آقای دکتر ملبوبیه اشاره کردید به موضوع به اصطلاح حمایت ها و اهمیت شرکت دانش بنیان، الان واقعا در همین راستا داره حرکت میشه. الان خانم دکتر هشدار اشاره میکردن به این که در واقع از نظر مالی صندوقی هست که خیلی حمایت میکنه شرکت دانش بنیان. میخواستم ببینم شما چقدر آشنایید با صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری، آیا تا به حال مراجعه داشتید به اونجا یا نه؟
واقعیتش این هستش که اینا تا این صندوق و الان همسال صندوق نوآوری سعی در کمک به بخش کشاورزی دارن. مشکلی که ما داریم یه مقدار بخش کشاورزی برای صندوق نوآوری و همسال هم ناشناخته هستش که ما چطوری میتونیم این حمایت ها رو بکنیم.
یعنی شما خودتون میشناختید این صندوق رو؟
مثال بزنم، مثلا یکی از مبانی که صندوق نوآوری دارد نیست که میگه باید کالا سرمایه‌ای باشد. خب اگه یه شرکت مثلا راهسازی باشه ماشیناش کارهای سرمایه‌ای هست میتونه رحم بذاره اینا، ولی برای کشاورزی این مشکل این قابل درک نیستش.
خب آقای دکتر صدای شما رو
خودم صندوق نوآوری قبول کرد از ما.
درسته
که مثلا یه باغ میتونه کارهای سرمایه‌ای محسوب بشه. من داشتم اینجوری استدلال میکردم یه زمین خالی با یه باغ چقدر فرق داره.
درسته. آقای دکتر صدای شما رو خانم دکتر هشدار شنیدن، اجازه بدید که ببینیم چه پاسخی دارن. خانم دکتر هشدار این چیزی که اشاره کردن بفرمایید.
من هم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر، وقت بخیر. آقای دکتر ببخشید، همکاران ما در چه بخشی به شما گفتن که باید کالای شما سرمایه‌ای باشه و برای چه موضوعی این به شما گفته شده که باید کالا سرمایه‌ای باشه؟
من ها یارم بیاد روی بحث لیزینگ بود اگر اشتباه نکنم، برای تیم قبلی بودن، البته من دیدم تیم عوض شده، تیم قبلی بودن و یکی از معاونینشون من باشون بحث پذیرفتن که ما چجوری مثلا کشت بافی ها رو بتونیم لیزینگ کنیم بتونن برن در یه باقی مثلا نهال رو تامین کنن و نهال های اونها مثلا کارهای سرمایه حساب بشه. قبول کردن ولی بازم به دلیل مشکلات قانونی اینا که داشتن اجرایی نشد.
زارن موضوع مربوط به گذشته است.
بله. الان فکر میکنم برطرف شده.
من داشتم می‌زدم، نمی‌خواستم یه وقت عملکرد کسی رو الان تحلیل کنم.
نه خیر، اختیار دارین. بله، ممکنه در گذشته این مشکل رو داشتیم ولی الان برطرف شده. آقای دکتر شرکت شما دانش بنیان است؟
بله.
از چه نوعی؟
ما در رابطه با کودهای زیستی.
نه، دانش بنیان
نوع یک هستین.
تولیدی نوع یک هستین؟
بله.
یا نوپای نوع یک هستین؟
بله. نخ توسعه هست.
تولیدی نوع یک هستین؟
بله.
خب بسیار خب. آیه دکتر شما میدونید که لیزینگ یکی از خدمات ماست. ما بیش از الان 20 نوع خدمت داریم. از بقیه خدمات صندوق نوآوری شکوفایی استفاده کردین؟
بله استفاده کردیم. اتفاقا یکیش هم دیروز فکر رنگ شد تموم شد.
میگن استفاده کردیم دیروز
فکر. خب آیه من دارم بحث میکنم که ما باید بخش کشاورزی متفاوت ببینیم. به نیازهایی داره که با نیاز صنایع فلزی و مثلا بیو اینا متفاوت.
آیه دکتر آیه صداشون داشتید میگن باید به بخش کشاورزی به مراتب توجه بیشتری بشه. خب آقای دکتر شما اگه
جمله بگم بحث من اینه که ما ریسک هایی داریم در هر صنعتی، این ریسک هایی که ما ها تحت پوشش قرار بگیره در واقع این حمایت از این جنس هستن، پوشش ریسک هستن. یه کاری کنیم دولتخانه ریسکش پایین تر بیاد که رقابت بکنه این کار رو بکنه.
درسته،
جنسش اینه در ماهیت ایراکانی میداریه. این پوشش ریسک ها در کشاورزی متفاوتن.
خب آیه دکتر صدای شما رو تو استودیو همه ما داشتیم، دوستان دیگه که در استودیوان میخوان وارد بحث بشن، شما هم اگه اظهار محبت بکنید با خط تلفن با ما همراه باشید تا پایان برنامه صحبت‌ها رو بشنوید که مجددا با شما ارتباط بگیریم. حالا آقای منصف ابراهیمی راجع به این موضوع میخواستن یه نظری داشتن، بفرمایید منصف.
بله، همونجور که من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر ملبوبی.
سلام علیکم.
نکته‌ای که ایشون فرمودن، بخش کشاورزی ویژگی های خاص داره و نسبت به بخش صنعت و سایر بخش ها متفاوته. اینی که و آقای دکتر سلام هم عرض میکنم خدمت آقای دکتر خانجانی، الان آقای دکتر فرمودن که آقای دکتر خانجانی فرمودن اون محصولی که ما الان تولید میکنیم تا 4 سال پیش از به اصطلاح یه شرکت به اصطلاح هلندی وارد کشور میشد و وارد کشور میشد دولت سوبسید میداد به اون شرکت هلندی برای اینکه کشاورزای محصول دانش بنیان رو مصرف بکنن. الان که ما این رو فناوری رو توسط شرکت های دانش بنیان به اصطلاح در ایران بومی سازی شده و تولید شده، الان اون سوبسیدهایی که با اون موقع واقعی که وارد می‌کردیم به شرکت های هلندی که این محصول رو مصرف کنن میدادیم، الان نمیدیم. خب بخش کشاورزی و اینی که به خاطر سنتی بودن بخش کشاورزی نیازمند حمایت بیشتری داره. اینی که ما در واقع
بعد چرا سوبسید دارن نمیدن؟
ببینید من بحثم اینه که مؤثرترین سوبسیدی که در تمام دنیا هم به بخش کشاورزی سوبسید میدن، مؤثرترین سوبسیدی که ما میتونیم در حوزه کشاورزی بدیم همون استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیانه.
بله.
که این باعث ظرفیت سازی میشه، ارزش افزایی میشه، ثروت آفرینی میشه. این رو ما آقای دکتر هم آقای دکتر خانجانی هم آقای دکتر ملبوبی نظرش این است که ما بخش کشاورزی رو در صندوق کارآفرینی و همچنین در صندوق نوآوری باید متفاوت ببینیم. برای بخش کشاورزی باید متناسب با شرایط ساختار و ویژگیش، عرضم بود شما که یک در واقع یه تفسره های خاص دیگه‌ای داشته باشیم که حالا این البته قابل بحثه که ببینیم کجای بخش کشاورزی دوچاره مشکل هست که توی اونجا بیایم قوانین رو متناسب سازی کنیم با بخش کشاورزی.
درسته. حالا آیا دکتر علیپور شما فکر میکنید در این صحبتی که آیا دکتر ملبوبی داشتن خطاب به خانم دکتر رشدار و به هر حال چقدر شما نظرتونه که باید کشاورزی رو متفاوت ببینیم، یعنی باید توجه بیشتری بشه در بحث؟
من خدمت شما هر ساعتی با آقای دکتر فرمایشاتشون موافقم و یک اشکالی که شاید کماکان ما تو معاونت یعنی فناوری مرکز تشخیص و صلاحیت شرکت های دانش بنیان داریم اینه که دوستانی که کارگزاری میکنن و ارزیابی میکنن فناوری ها رو بیشتر با رویکرد فنی و رشته های آیتی، الکترونیک، مکانیک مقایسه میکنن. یعنی توقع دوستان اینه که تکنولوژی ها از سطح متوسط به بالا باشه، در صورتی که ما در بخش کشاورزی ماهیت کارمون و فناوری همون ممکنه فناوری و تکنولوژی های باشه که از سطح پایین تا متوسط داشته باشه. به خاطر این ارزیابی میکنن و خیلی از شرکت ها رد و صلاحیت میکنن. یعنی الان ما چالشی که تو حوزه شرکت های دانش بنیان با معاونت علمی فناوری داریم همین موضوع هست. یکی این که کارگزار تخصصی در رابطه با کشاورزی نداریم که خواهش میکنم دوستان معاونت بارها هم ما حالا به هر حال ارتباطاتی داشتیم. یکی اینه که ما کارگزار ارزیابی تخصصی شرکت دانش بنیان که در حوزه کشاورزی نداریم. دوم این که باید دوستان نگاه و رویکردشون رو نسبت به بخش کشاورزی متفاوت کنن. ببینید ما در سال گذشته در یکی دو سال اخیر خب ارتباطات خوبی با آقای دکتر صاحبکار مرکز تشخیص صلاحیت داشتیم. ما در حوزه حتی معرفی رقم اصلاح شده مشکل داشتیم با دوستان، یعنی معرفی رقم اصلاح شده هم دوستان تکنولوژی نمیدونستن. تا بالاخره با بحثای کارشناسی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بله، دستیابی به بعضی یک رقم اصلاح شده این تکنولوژی هست. من باید اینو به هر بیشتر کار کارشناسی.
آقای دکتر علیپور میخوام اینجا برگردم به یه بحث دیگه، حالا چون دوستان هم با خط تلفن صدای ما رو بشنون، هم دوستانی که در استودیو هستن. خب اینجا ما چون شرکت‌های دانش بنیان رو اینجوری ببینیم که بعد بخش خصوصی به دنبالش باشه، اطلاعاتی که ما داریم اینه که میگه که شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از 50% از مالکیت اونها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول قانون حمایت نمیشن. حالا از طرفی هم ما شنیدیم که بعضی مراکز تحقیقاتی و شرکت و مؤسسات تحقیقاتی خودشون وارد موضوع شدن، یعنی طی بخشنامه‌ای که سازمان تحقیقات داده به اونها اجازه دادن اونها میتونن شرکت دانش بنیان ایجاد بکنن، حتی با توجه به این موضوعی که من اشاره کردم. بفرمایید چقدر میتونه این در واقع باعث بشه که یک حقی از شرکت بخش خصوصی گرفته بشه؟
ببینید من اینو تعارض نمیبینم جناب مهندس. اول اینکه قانون اجازه داده شده، یعنی ماده 43 قانون برنامه است که اجازه دادن که مؤسسات و دانشگاه های حالا حوزه فرق نمی کنه، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها میتونن سهامدار شرکت های دانش بنیان باشن. این به لحاظ قانونی محدودیتی نداره. حتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی هم به استناد قانون و مواد قانونی که دیده شده میتونن شرکت دانش بنیان ایجاد کنن. من تعارضی بین این که حالا و دلیلش هم اینو عرض کنم جناب نیست. ببین اصلا برای چی شرکت دانش بنیان ایجاد شد؟ برای اینکه ما راه از دستیابی به فناوری تا بازار یه راه طولانی داریم. بین فناوری، بین دستیابی به دانش فنی تا اینکه این دانش فنی رو بکنیم محصول رو به بازار برسونیم، دره مرگ داریم. شما میدونید بیش از 70-80% فناوری که ما بهش دست پیدا میکنیم تو حوزه فناوری نوین نمیتونیم برسونیم به بازار. پس بنابراین قانونگذار و سیاستگذار اومد چیکار کنه؟ خاص با استناد قانونایی که ایجاد کرد، کلیدورای علم و فناوری که ایجاد کرد، حمایت شرکت دانش بنیانی، اجازه داد به کسانی که خودشون محقق بودن، کسانی که خودشون این دانش فنی رو داشتن، اجازه داد که بیان ادامه راه بدن، یعنی این دانش فنی رو متوقف نکنن، اینو بتونن به بازار برسونن.
نه سوال اینجاست که اون چون در اون بخش دولتی داره کار میکنه باعث نشه که اون فردی که بیرون هست در واقع جوری حقش ضایع بشه. البته خب صحبت های شما هم اشاره کردید طبق قوانین و مسائلی که در واقع محاسبه شده. حالا خانم دکتر رشتار می‌خواستم که در همین زمینه در خدمتتون هستم.
ببخشید من برای اینکه بالاخره بحثی که داریم می‌کنیم یه نتیجه گیری داشته باشه، نتیجه‌ای داشته باشه و شنوندگان ما اگر دارن به هر حال تو این بحث گوش میکنن دوچار اشتباه نشن، هم آقای دکتر علیپور هم آقای دکتر ملبوبی و دیگر عزیزان، ببینید ما برای بخش کشاورزی این شرایط خاص رو تا به امروز قائل شدیم. حداقل این چیزی که من میدونم آقای دکتر فرمودن در کارگروه تشخیص ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان در جلسات متعددی که بود و بعضن نمایندگانی که از بخش کشاورزی حضور داشتن اونجا بعضی از این موانع رو اعلام کردن و کارگروه الان من میدونم که سطح فناوری های مورد قبول برای حوزه کشاورزی رو متفاوت از سطح فناوری های حوزه های دیگه میدونه.
یعنی چیزی که مد نظر دوستان هست شما قبلا پیش بینی کردید که متفاوت دیدید؟
بله در کارگروه تشخیص صلاحیت متفاوت داره دیده میشه، ولی اینکه الان آقای دکتر میفرمایند که ممکنه این سطح کافی نباشه یا به هر دلیلی باز هم احتیاج به بازبینی داشته باشه، این مستلزم اینه که واقعا تعاملات بیشتری بین مراکزی که نه خودشون زینف این حوزه ها باشن ولی مثل مرکز تحقیقات، مثل سازمان نظام مهندسی که اینها میتوانن به عنوان زبان شرکت های دانش بنیان از بخش حوزه کشاورزی این موانع رو اعلام بفرمایند، مکاتبه بکنن، حتما همکاران ما در اون کارگروه به اینها رسیدگی خواهند کرد. در بخش صندوق نوآوری شکوفایی من قبول دارم که ما امروز برای شرکت‌های حوزه کشاورزی هیچ تفاوتی با شرکت‌های حوزه‌های دیگه قائل نیستیم بلی. چون طبق قانون نمیتونستیم، ولی اینجا رو هم فکر می‌کنم اگر دوستان به هر حال تعامل داشته باشن و مکاتبه بکنن شاید بتوان اونجا هم کاری کرد، مثل همین موارد مصرفی که آقای دکتر می‌فرمایند تو بخش لیزینگ که امروز حل شده و دیگه واقعا کالای مصرفی فقط کالای سرمایه‌ای نیست که میتونه شامل لیزینگ باشه، بعضن بعضی از کالاهای مصرفیمون هم داره خدمات لیزینگ رو میگیره. به خاطر همین میخوام از بزرگواران خواهش بکنم که موارد رو، چون واقعا این مسیر مسیری است که با اینکه ازش تقریبا داره 5-6 سالی میگذره، ولی مسیری است که تازه شروع شده و خیلی از این موانع ممکنه برای همکاران من خیلی به روشنی که دوستان به هر حال سالهاست و حوزه تخصصی
روشن نباشه بتونن
بله میتونن مکاتبه بکنن که به اینها حتما رسیدگی بشه.
ممنون از توضیحتون. حالا آیه دکتر ملبوبی و جناب دکتر خانجانی، اگه صدای ما رو داری، در بحثی که ما با آقای دکتر علیپور داشتیم و اینکه مؤسسات تحقیقاتی، مرکز تحقیقاتی خودشون هم وارد موضوع شرکت‌های دانش بنیان شدن، نظرتون رو داشته باشیم، چقدر میتونه این مغایرت داشته باشه با بخش خصوصی؟ داشتید صدای منو آقای دکتر؟
بعد حالا کدومون صحبت کنیم؟
چون الان میکروفون ها بازه، میتونید آقای دکتر مربوط شما شروع کنید.
از بزرگ که اولا صحبت‌های دوستان قبلی همه مثال‌های خوبی بود از اینکه تفاوت‌های وجود داره و باید به تناسب بشه، و خانم دکتر خوشدارم خیلی خوب گفتن که این باید به اطلاع رسونده بشه،
یعنی گفتن هم در نظر گرفته شده، هم اگر اطلاعاتی ندارن شما این ارتباطات رو برقرار بکنید که بیشتر روشن بشه.
بیشتر بدیم این حسن نظر ایشون هم
درست
از هم حدود که دانشگاه ها در مؤسسات پژوهشی خودشون بیان در این عرصه باز مواردی که لازمه، چون ما در عمل یه بحثی داریم که هیچ فناوری خودش محصول که نیست، میره در درون محصول، یعنی یک محصول چندین فناوری داشته است و محصول است که میشه تمام شدهش رو فهمید. فناوری هیچ وقت تمام شدن نیست، بنابراین ما وقتی انتقال فناوری میدیم باید محقق همراهش بره. حالا قراردادهایی که مثلا بجوشهایی که خودم خدمت میکنم بجوشهای ملی مهندسی ژنتیک، ما قراردادهایی که میبندیم با بخش صنعت همیشه ترش این رو داریم که مرحله انتقال فناوری داریم که پژوهشگر ما یک سال ممکنه که در خدمت اون صنعت باشه تا اون فناوری بروز پیدا کنه، به شکل محصول بروز پیدا کنه. خب چه بهتر که این توسط شرکت دانش بنیانی باشه در اصل خود این فناوری بچه باشه. یعنی یکی از راههای ما، نمیگم از راه اصلیه، ولی یکی از راههای ما همین است که فناوران ما که در استخدام دولتی هستن خودشون بزنن شرکت دانش بنیان رو راه اندازی کنن. از نظر قانونی ما هیچ مشکلی نداریم، با کاملا
آره از نظر قانونی هم اومده. خب آقای دکتر اجازه میدید ما نظر از حسینی رو هم که در استودیو هستن و ایشون هم در بحث شرکت های دانش بنیان فعال داشته باشیم. آقای حسینی بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت جناب دکتر ملبوبی و آقای دکتر خانجانی. در رابطه با این موضوعی که شما فرمودید، از دید بنده هیچ ایرادی نداره که حالا یه کارمی دولتی ها هم بیان در واقع شرکت دانش بنیان داشته باشن. مشکل اونجا هستش که میان از امکانات دولت در راستای این کار استفاده میکنه. ببینید من خودم به شخص اعتقاد بر این دارم که دولت هیچ وقت نمیتونه یه تاجر خوبی باشه و دولت باید کوچیک بشه، ولی وقتی که دولت میاد از آب، زمین، گلخونه، همه امکانات دولتی استفاده میکنه، خب مشخصه من نمیتونم هیچ وقت با اون رقابت بکنم. اوکی دوشه اعضای دولتی هم بیان واسه خودشون شرکت درست بکنن، برن گلخونه اجاره کنن، زمین اجاره کنن، چاه آب اجاره کنن، بیان تولید بکنن، وقتی ببینیم کدومو میتونیم در واقع باهاشون رقابت کنیم. ولی وقتی که 500 هکتار 600 هکتار زمین دولت رو در اختیارشون میذارن، چاه آب رو در اختیارشون میذارن، گلخونه رو به صورت رایگان در اختیارشون میذارن، باغ رو در صورت رایگان در اختیارشون قرار میدن، خب مسلمه من نمیتونم هیچ وقت باهاشون رقابت بکنم. حالا جدای همه اینها یک سری رانتایی هم که هست، اون کسی که داره مجوز میده خودش عضو هیئت مدیره اون شرکت و اینها که
خب آقای دکتر علیپور چون در استودیو هستم فکر کنم پاسخ شما رو داشته باشه.
خدمت آقای مهندس عرض کنم که ببینید ما دانش فنی که در مؤسسات و دانشگاه ها بهش دست پیدا میکنیم، ولی من اختصاصی مؤسسه تحقیقات سازمان تحقیقات هست، این دانش فنی مربوط به دولته، مربوط به فرد نیست. اگر قرار ما این دانش فنی رو ببریم روش تحقیق و توسعه انجام بدیم و منتقلش کنیم به یک شرکت دانش بنیان، در قالب قوانین مقرراتی اون دانش فنی ارزش گذاری میشه، شرکت میاد بابت اون ارزش گذاری دانش فنی مبلغ پرداخت میکنه یا رویالیتی دولت میگیره از اون. اصلا اجازه نداریم ما امکانات دولتی رو در اختیار فرد خصوصی قرار بدیم که بخواد از امکانات دولت میتواند، مؤسسات تحقیقاتی میتوانن به دانش فنی دست پیدا کنن. اصلا رسالتشون همینه، یعنی دستیابی به دانش فنی، حالا یا دانش فنی یا یافته علمی. من سازمان تحقیقات عرض می‌کنم این دانش فنی ارزش گذاری میشه، با یه قیمتی فروخته میشه به بخش خصوصی. الان مثلا تو حوزه اصلاح رقم ما در مؤسسه تحقیقاتی وقتی به اون رقم دست پیدا کردیم، دانش فنیشو میدیم به یه شرکت دانش بنیان که بره طبقات مختلف بذرش رو تولید کنه، اصلا ما دیگه وارد این حیطه نمیشیم، ولی اون شرکت موظفه که هزینه های دولت رو پرداخت کنه. اصلا مؤسسه تحقیقات دولتی به هیچ وجه به این شکلی که شما اشاره فرمودین حق اجازه ورود ندارن که بخوان از امکانات دولت استفاده کنن در جهت منافع شخصی. نه، امکانات دولت ما وظیفه اون استفاده میکنیم. حاکمیت در وظایف حاکمیتی باید دانش فنی تولید کنیم و وظیفه اون هم هست تولید میکنیم.
آقای دکتر علی پور، من اینجا یه نوشته ای دارم که فکر کنم شاید موضوع روشن‌تر بکنه. بخشنامه‌ای که رئیس سازمان شما سال 10 آذر 97 در واقع داده به مؤسسه تحقیقاتی، این چنین اومده که حالا شاید بخونیم بیشتر برای منصور حسینی چیز بشه. میگه که طی این بخشنامه که رئیس سازمان اعلام کردن از طرف سازمان، مرکز تحقیقاتی و مؤسسات تحقیقات کشاورزی میتونن در قالب شکل‌گیری یک شرکت دانش بنیان در جنب واحد سرپرستی خود با عضویت و سهامداری تمامی پرسنل داوطلب اقدام نمایند. این در واقع توی قانون اومده دیگه.
بله، ماده 43 قانون اجازه داده که ببینید ما اصلا کاری به اینا اینجوری عرض کنم، هر فردی چه عضو هیئت علمی یا چه غیر عضو هیئت علمی میتواند شرکت دانش بنیان ایجاد کنه. بله. میتواند شرکت دانش بنیان ایجاد کنه. اگر قراره که ما دانش این سرمایه و اون دانش فنی که مربوط به دولت هست ما بخوایم بریم تولید محصول انبوه کنیم، باید بیام هزینه هاشو پرداخت کنیم. اون چیزی هم که شما اشاره می‌فرمایید، اگر قرار این شرکت دانش بنیان در کنار دستگاه ما شکل بگیره، دستگاه دولتی شکل بگیره، اگر از دانش فنی دستگاه دولتی بخوام استفاده کنیم، باید اون دانش فنی ارزش گذاری باشه، هزینه های دولت پرداخت بشه و بره در قالب اون شرکت کار تحقیق و توسعه ادامه بده.
آقای مصعب ابراهیمی هستید، در مورد نظری دارید بفرمایید.
من دو تا موضوع رو اینجا باید تفکیک بکنیم. اینی که فناوری هایی که در سازمان تحقیقات به اصطلاح بهش دست پیدا میکنن، این رو در قالب یک پروتکلی به اصطلاح میخوام واگذار بکنن با تعیین قیمت به بخش خصوصی، این یه مطلبه. اینی که الان در همون بخشنامه به اصطلاح معاونت محترم
رئیس سازمان،
آره رئیس سازمان هست که از همه اون ظرفیت های اونجا بتونن استفاده بکنن شرکت دانشگاه ما، این متفاوت از بحثی که دکتر میفرمایند. یعنی اینجا الان گفته که از میتوانن از ظرفیت ها امکانات همون مجموعه پژوهشگاه استفاده بکنن و اون پژوهشگاه بشه یه شرکت دانش بنیان حوزه خصوصی.
بله، این بخشنامه.
آره، اون نکته ای که آقای منصور حسینی فرمودن معطوف به این قضیه است که خودشون هم توضیح دارن که اگر به صلا در
بفهمید.
من این سوال دارم از آقای دکتر، یعنی الان من به عنوان یه شرکت خصوصی میتونم بیام زمین های شما رو توی کرج ازتون اجاره بکنم؟ به من آیا اجاره میدید یا به شرکت آریا اجاره میدید؟
نه، ما به هر فردی که ما مناقصه مزایده میذاریم دیگه. خب ببینید، شما هر شرکتی اگه میخوایم اجاره بدیم، اصلا زمینمون رو میخوایم اجاره بدیم، فرقی نمیکنه شرکت دانش بنیان باشه یا شرکت غیر دانش بنیان، به شرکت دانش بنیان به ما اجازه میدیم که 20% زیر قیمت کارشناسی نرخ ترجیحی بهش اجاره بدیم. یعنی اگر یه قیمتی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاشت، ما اجازه داریم که اون 20% زیر قیمت کارشناسی به شرکت دانش بنیان اونو واگذار کنیم برای اجاره. ببینید، ولی اگر قرار بشه دو نفر متقاضی باشن، طبیعتاً باید بیان بالاخره تو مناقصه شرکت کنن.
خب دکتر، نتیجه اون 7 تا 8 تا قرارداد، خود یکی از اون 7 تا 8 تا یکی شرکت خود ما بودش، با مؤسسه علوم باغبانی در راستای واگذاری ارقام تجاری بستن و قراردادم امضا شد. نتیجه اونا چی شد؟ بعد دست ما نرسید، رسید دست شرکت آریا که خود کارمندای اصلاح باز بودن اومدن تشکیل داده بودن اون شرکت رو.
ببینید، حالا بحث شما موردیه، من واقعا جزئیاتش رو نمیدونم. من فکر کنم اگه بخوایم موردی بحث کنیم، بعد
حالا چون بعضی
اطلاعات میدادیم من بررسی میکردم،
در جریانش نیستن، یه چیز عمومی‌تریه. من فکر کنم آقای دکتر علی دکتر خانجانی که پشت خط هستن، اگه نظری در این رابطه دارن با ما در واقع به اشتراک بذارن.
منم نظر بینابین رو دارم. من فکر میکنم که این مؤسسات دولتی، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی، به محض اینکه به دانش فنی لازم رو رسیدن این به واگذار کنن، بهتر هست تا اینکه خودشون بیان در واقع موجودی تر دانش بنیان بشن. اونجوری میشه همین داستانی که سیستم بوروکراسی اداری گرفته دوچار اون میشه، که خودش هم تولید ایده رو داشته باشه هم اجرای ایده.
یعنی میفرمایید بهتره که به بخش خصوصی از اول بسپارن؟
به بخش خصوصی. اینجا با من نظرم این هست که این بخش خصوصی باید مجری این ایده باشه، تا اینکه خب مثلا تولید کننده ایده مجری اصلی باشه.
جناب دکتر،
این دانشگاه ما بالاخره یه شرح وظایفی برای اعضای دانشگاهی ما که هیئت علمی و کارشناسی ندارن و تعریف شده که اونا